هر رقم مشکلی که باشه در زندگی میتونیم حل کنیم. منتها این بستگی به خود ما داره که تا چند اندازه در زندگی خود در صدد از هستیم که خدا رو فراموش نکنیم و بعد از اون خود فراموش نکنیم.
السلام علیکم و رحمت الله. این جانب عبدالمبین هستم، یک کلشنده شهر ایراد. من تقریبا 10 سال میشه که به اختیار خود دارم این ریکشا. شکر همید لخلق هست، شکر داره. 3 اولاد دارم، 2 دختر، 1 پسر و همسر من و خود من. به ایران به کارگری بودیم، از ایران آمدیم ازدواج کردیم، دیگه نشد، رفته به ایران همین ریکشا خریدیم. با همین ریکشا روزگار زندگی میچنم. دیگه صبوری خوب چیزه، هر کس که صبور باشد با عرجله به هیچ جایی نمیرسی.
تشکر از شما عزیزان. بریم سراغ پیامک ها و پیامک ها داشته باشین که حق دوستان پیامکی ما ضایع نشه. حمیدالله جان از مشهد برامو نوشته کنند که اگر میشه در برنامه‌تون بگوین که چطور میشه در برابر سختی ها و مشکلات مقاومت کرد و موفق شد، دنبال راه حل هستن. حمیدالله جان درود بر شما عزیز. اصلا یکی از راه هایی که میشه مقاومت کرد قبول حقایق. حمیدالله جان، بعضی جوان ها هستن که امسال کنکور قبول نشدن، خب یک حقیقت قبول کنن دیگر، رو به جلو حرکت کنن، بعدش نه که ماتم 1 ساله بگیره نفر یا دست از درس خوندن بکشه. قبول خیلی از حقیقت ها خودش ابراز مقاومت است. بله، صحبت های شما صحبت های ما تمام شد. فکر میکنم وقت کارشناسی برنامه است. صحبت های خانم هاشمی آماده است، زهره سادات هاشمی، که با هم میشنویم.
سلام، صبح بخیر شنوندگان عزیز برنامه کافی صبح، خوش آمدید میگم و همچنان صبح خیری میگم برتان. امیدوار هستم که بحث های دو روز گذشته را شنیده باشین. همچنان به کسایی که تازه به برنامه ما پیوستن هم خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که با شنیدن برنامه امروز شنونده روزهای بعدی ما هم باشن. روز گذشته ما در مورد موجودیت مشکلات موانع در زندگی صحبت کردیم و مقاومت به عنوان یک مکانیزم دفاعی تعریف کردیم که چه عوامل میتونه که روی استفاده از مقاومت تاثیر بمانه و اینکه مقاومت کردن خوب است یا بد است هم صحبت شد. امروز میخوایم ببینیم که اگر ما بخوایم که از این سیستم مقاومت استفاده بکنیم، وقتی تصمیم میگیریم باید چه چیزایی رو مد نظر بگیریم، از کدام ابزارهای ذهنی و محیطی استفاده بکنیم. یک چیز مهمی که میخوایم به صورت عموم در مورد تصمیم گیری اول بگویم، ما طریقه های مختلف بر تصمیم گیری داریم که یکی از وقت به عنوان بهترین نمونه تصمیم گیری در جهان مطرح شده طریقه درخت تصمیم یا decision tree می باشه که مشکل به عنوان پایه قرار میتن یا میتنه درخت و شاخه هاش به چپ و راست تقسیم میشه که یک طرف مزایای تصمیم هایی را که ما میخوایم بگیریم در نظر میگیره و یک طرف مضرات که او تصمیم میتونه وارد بسازه را هم تجزیه و تحلیل میکنه. بنابراین ما او تصمیمی که در نظر میگیریم یک انالایز میکنیم که چقدر با میتونه مفید باشه و چند فیصد میتونه مضر باشه. ما میتونیم از این ابزار یا از این طریق تصمیم گیری در هنگام مقاومت هم استفاده کنیم. شما ببینید که در کدام شرایط هست. ما یک دفعه روزهای گذشته یک بحث هم داشتیم که در مورد از این بود که ما باید ببینیم که در کجای زندگی ایستاده هستیم. ما باید ببینیم که فعلا در چه شرایط قرار داریم. و ابزارهای ذهنی محیطی، ما یک چیزی داریم به نام حس درونی که بعضی به نام شهود یاد میکنن. کوشش بکنید که از شهود هم استفاده بکنین و از عوامل محیطی که مثل داده ها و ارقام و دلایل و موضوعات هست هم میتونن استفاده بکنین. عوامل محیطی میتونه که نظریات دیگران باشه، میتونه که عدد ارقامی که ما بر اثر یک سروی بدست آوردیم اونها باشه، میتونه که این کیس در گذشته ها اتفاق افتاده باشه و نه تصمیمی که برش گرفته شده او را باید مد نظر بگیریم. میتونیم از این چیز استفاده بکنیم و شهود چیزی هست که شما حس درونی خودتان است. بعضی وقتا او حس درونی ما خیلی کمک میکنه به تصمیم گیری ما. که این نشان دهنده است که گاهی ما بعضی تجربیات خودمون از زندگی ما تجربه کردیم و میتونیم که ما یک تصمیم اخذ بکنیم. بنابراین این موضوعات باید در نظر بگیریم تا که ما بتونیم تصمیم بگیریم که آیا مقاومت بکنیم یا که نکنیم. گاهی مواقع نباید مقاومت کرد، مثلا مشکلاتی که نیاز به گذر زمان داره، مشکلاتی که تصمیم گیریش به دست ما نیست و ما در زیاد دخیل نیستیم و به هر چند که ما رو متاثر میسازن، اما بعضی مشکلات هست که ما میتونیم و در اونجا ما ضرورت داریم که حتما بعد از مقاومت استفاده کنیم. شما رو انشالله امیدوارم در برنامه های بعدی داشته باشیم. وقت تان بیشتر از این نمیگیرم. وقت خوش، خدا نگهدار.
تشکر از کارشناس خوب برنامه و از صحبت‌های که داشتن خانم زهرا سادات هاشمی و از شما عزیزانی که امروز با کافه صبح بودین یک جهان سپاسگزارم. و اما فردا در کافه صبح چه خبر است؟ فردا سه‌شنبه از بی مقاومتی صحبت میکنیم. چرا بعضی ها در زندگیشان مقاومت ندارن و چرا گاهی اتفاقهایی میفته که ما مقاومت نمیکنیم در زندگی. درود بر شما، تا فردا کافه دیگر و سلام دیگر. بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
عشقی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
السلام علیک یا علی ابن موسی سرزاد. زیر بارش باران صلوات رو به خراسان نیستیم و سلام میکنیم.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام عزیزان، سلامی پر از عشق و امید تقدیم به شما خوبان در جای جای این کره خاکی. امروز هم می‌خواهیم با برنامه انیس تنهایی محفل کتاب و کتابخانی برپا کنیم، برنامه‌ای که شما را می‌برد به دنیای شگفت‌انگیز کتاب. اما دوستان، از 3 آبان ماه یا همون ماه عقرب تا 6 آذر در تقویم ایران هفته بسیج نامگذاری شده. ما در این هفته یک کتاب با این موضوعات تقدیمتان کنیم. انشالله که لذت ببرید و استفاده کنید. نام کتاب امروز جامعه شناسی امنیت ملی است، نوشته بهرام بیات. این کتاب در انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهران به چاپ رسیده است. امنیت ملی به عنوان ارزشمندترین دارایی و افتخار هر دولت، ملتی با بنیانهای هویتی جوامع عجین شده و شناخت و معرفت نسبت به آن از ضرورتهای انکارناپذیر حوزه دانشی و اجتماعات علمی محسوب می شود. امنیت ملی به واسطه جامعیت و گستری مفهومی از منظرهای مختلف مورد بررسی علمی قرار می گیرد تا ابعاد و زوایای پیدا و پنهان آن برای بشر رخ نمایان کند. نگرش جامعه شناختی به پدیده‌های بشری نگرشی جامع و واکاوانه تلقی می‌گردد که در صدد آن است که با بهره‌گیری از سازوکارهای هستی شناختی و معرفت شناختی خود به پس زمینه پدیده‌ها نور تابانیده تا بتواند زوایای پنهان پدیده‌ها را نمایان سازد. کتاب جامعه شناسی امنیت ملی در 9 فصل برشته تحریر در آمده است. 4 فصل اول با عنوان کلیات و بنیانهای امنیت ملی می باشد. 3 فصل 5، 6 و 7 عنوان فرایند امنیت ملی را در بر می گیرد و فصول 8 تا 11 با عنوان موضوعات محوری امنیت ملی می باشد. در بخشی از کتاب جامعه شناسی امنیت ملی می‌خوانیم: امنیت از اساسی ترین نیازهای بشری است که میزان اهمیت آن روز به روز برای بشر ملموس‌تر می‌گردد. امنیت به ویژه امروزه دایره شمول بسیار گسترده‌تری نسبت به قبل پیدا کرده است. اگر در نظریه‌های قرن 20 به ویژه در نظریه‌های سنتی امنیت رویکردی سخت‌افزاری به واسطه نوع هستی شناسی آن نظریه ها دارد، امروزه قائل شدن به دایره مفهومی موسه برای امنیت به یک ضرورت نظری تبدیل شده است. در نظریه های جدیدتر و قبل از آنها، در نظریه اسلامی امنیت موضوعاتی چون آرامش، سعادت و رهایی علاوه بر ایمنی و فراغت از تهدیدی برای امنیت تعریف شده است. با توجه به اینکه امنیت و امنیت ملی به صورت مستقل در آموزه‌های دینی و معارف و علوم اسلامی طرح و بحث نشده است، اما در جای جای آموزه‌های دینی از جمله قرآن کریم و سیره نبوی بر بحث امنیت در معنای وسیع آن تأکید شده است. بحث امنیت در فقه و معارف اسلامی بحث مستقلی نیست و همواره با موضوعاتی چون ایمان، صفات مؤمنان، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، دفاع فردی و عمومی، جهاد، برقراری قسط و عدل، قضاوت، اجرای حدود الهی، امانت و امانتداری، برخورد با اشرار، محاربان، یاغیان، مفسدان و جاسوسان، رفع فقر و محرومیت، عدم سلطه بیگانگان، نوع تعامل با کفار و مشرکان مطرح شده است. در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. از شما دعوت میکنم که شنونده بخش دوم این برنامه با کارشناسی جناب آقای فرزام شیرزادی باشید.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز تو فرصت کوتاهی که دارم میخوام درباره انگیزه روایت در داستان بنویسم و اینکه چرا ما داستان و نوشتن رو نباید سهل بگیریم. نویسنده زور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی نداره. مثلا اگه نویسنده نگرانی عمیقی به کودکان خیابانی، فقر، مکنت یا هر چیز دیگه‌ای داره، بهتره که درباره اون بنویسه و اون در اصل این رو ما بهش میگیم انگیزه روایت. فرصت هست برای سوژه هایی که ما بهش انگیزه نداریم یا نسبت بهش برانگیخته نمیشیم بریم سراغشون. پس بهتره اون سوژه هایی که قلب و دل نویسنده رو میفشاره درباره اون بنویسه، چون اگر موضوعی و نوشتنی به دل نویسنده چنگ بزنه، امکان داره که به دل مخاطبش هم چنگ بزنه. اما این رو به خاطر داشته باشیم که داستان نویس مقاله نویس و توصیه نویس روزنامه هم نیست، داستان نویس بیانیه نویس نیست، فعال سیاسی نیست که بخواد برای یک گروه یا حزب خاص بنویسه. اگه نویسنده‌ای در هر جای دنیا بخواد افکار و ایده های گروه خاص رو در داستانش به مخاطب حقنه کنه، راه به جایی نمیبره. ولو در کوتاه مدت موفق باشه، ولی در واقع سپری شدن زمان و گذشت اون نشون داده که این نویسنده جزء فراموش شدگانه. ممکنه این سوال به ذهنتون بیاد که چطور یک نویسنده فقر و تنگ دستی رو با ترحم نگاه میکنه و اخلاق براش اهمیت داره. اخلاق به طور نسبی از نگاه اغلب نویسندگان جهان مؤلفه‌های شبیه به هم داره، یعنی رذالت، حق دیگران رو پایمال کردن، بی‌شرافتی و خیلی نمونه‌های از این در همه جای دنیا نکوهیده است. و یک نکته بسیار مهم دیگه در داستان نویسی و نوشتن این هست که این ایرادی نداره که در آغاز نوشتن ما دنبال روی یک نویسنده خاصی باشیم یا از اون نویسنده الهام بگیریم، اما حتما باید راه خودمون رو با ما نویسنده پیدا کنیم. خوب اینه که حتی ما متوسط بنویسیم یا بد بنویسیم، اما راه خودمون رو بریم و داستان خودمون رو بنویسیم، چون در بهترین وضعیت یک نویسنده وقتی از روی یک نویسنده دیگه‌ای که توی ذهن او شاید شاخص و در واقع قله باشه تقلید کنه و مثل اون بنویسه، یک کپی هست که شبیه همونه. راه نویسنده در این صورت راه خودش رو نرفته. پس ما باید در واقع به ذهن خودمون و اون ندای ذهنی خودمون به عنوان نویسنده پاسخ بدیم و اون چه رو بنویسیم که تصور میکنیم برای خودمون بسیار اهمیت داره و نسبت به اون انگیزه داریم، و بعد از نوشتن اون داستان یا رمان اون رو با انتشار به اشتراک بذاریم بین مخاطبانی که میخوان اثر رو بخونن. و این نکته رو هم در نظر داشته باشید که نویسنده ها و داستان نوشتن چیز عجیب و غریب و رازآمیز و وحشتناکی نیست. به قول دیمون نایت در کتاب داستان نویسی که مهدی فاتحی فکر میکنم اون رو فارسی برگردونده، میگه روانشناس ها چیزهای کمی درباره شخصیت نویسنده ها میدونن. نویسنده ها اصولا اشخاص فردگرا، شکاک، تاب و شکن، غیر معمولی، گوشه‌گیر و مستقلی هستن. این در واقع از نگاه روانشناس ها داره میگه. میگه در صورتی که و فکر میکنن که زندگیشون به طور عجیبی میگذره و ضمناً دوستان عجیبی هم دارن. نویسندگان حرفه‌ای مثل نویسندگان داستان های جنایی، خیلی ها شاید بگید اصولا خارج از جامعه زندگی میکنن و شغل معمولی ندارن و بیشتر وقت خودشون رو با علاقهشون میذارن. اما دیمون نایت میگه که همه این حرفا رو باید گذاشت کنار. اون میگه به نظر من نویسندگان به شدت علاقمند به شناخت مردم و اطرافشونن و نگرش متفاوتی به زندگی دارن و بیشتر نویسندگان دوست ندارن برای دیگران کار کنن، چون خلاق هستند و آفریننده و دوستان سراغ داستان خودشون برن.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در روزهای گذشته خدمتتان کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
به تیرگی غیرگون می نگری، به سیاهی محض، به تاریکی وحشتناک. خسته و ناراضی به آشیانه باز می گردی، ورده با قیافه خشک در برابرت ایستاده و تو سلام می کنی و روی مبل آوار می شوی. متاسفم.
لازم نیست عذر و بهانه بتراشی، خوب فهمیدم که به تغییر نیاز داری.
کار به همین سادگی نیست.
تو ناراحتی. فقط یه سوال دارم. ما شکست خوردیم، درسته؟
هیچ کس مثل تو نیست، من مطمئنم.
با یه زن بودی؟
راستشو بخوای هنوز خوب نشدم.
این مرضیه که فقط با زن معالجه میشه؟
آروم باش.
ببین، من چیزی جز عشق برای تو ندارم. اگه نمیخوای کار تمومه. هوسرانی تو جوونی مرضیه که قابل علاجه، اما در مردای به سن و سال تو هیچ علاجی وجود نداره.
من دیوونم؟
عجیبه که ظاهرا در شخصیت تو نشانی از سبکسری نیست.
همه اینا شاید یه هوس ناگهانی بوده باشه.
اینطور که پیداست، تو به هر هوسی تن میدی.
نه، همیشه نه.
مهم اینه که تو دیگه منو دوست نداری.
چرا؟
نه، نداری.
دوستت دارم، اما بیماری دوباره به سراغم اومده.
تو چند وقتیه که عوض شد؟
آره، از وقتی که بیماری برگشته.
از این که منو عذاب بدی خوشحال میشی؟
لطفا کمی راحتم بذار.
باشه، راحت باش. من وسایلمو جمع کرده بودم، منتظر بودم که برگردی. راحتت میذارم برای همیشه.
این وقت شب کجا میخوایی؟
تو بهتره استراحت کنی، فکر این چیزا رو هم نکن. خوشبختانه هم کار دارم هم خونه.
عجیبه که تو امشب تنهایی.
نگفتی این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟
اومدم بگم که کم کم داری آدم معروفی میشی.
منظورت چیه؟
این روزا تقریبا همه آشنا و دوستان از اوضاع احوال تو دارن باخبر میشن. کم کم داری میشی نقل محافل و مجالس.
که چی؟
این که چی شده که یه دفعه تو نیروی جوانی تو دوباره به دست آوردی؟
نصف شبی اومدی اینجا که این مزخرفات رو تحویلم بدی؟
نه، زینب تو زایشگاست.
زایشگاه؟ زایشگاه؟
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده یه کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای هیچ خطی نگشت از اول، بی حجت نام تو مسجل. به نام حضرت حق، سلامگوی امروزتان وفا هستم، مجدده گلبانگ دیگر از شعر و غزل پارسی، اشعار روح‌افزا که اگر در قالب هنر نوا و آوا درآیند و هنرمند همچون علی رضا افتخاری آن را فریاد کند، صد البته که خود حلاوت دوچندان را به گوش و جان مخاطب هدیه می کند. امروز تصنیف را با نام صیاد و صدای علیرضا افتخاری تقدیم می‌کنیم که هنر موسیقایی آن شنیدنی است.
چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم. از دوری صیاد دیگر تاب ندارم، رفته است قرارم. چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان چو 200 تیر پرانی، بر دل بنشانی. چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم. چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم.
چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم. از دوری صیاد دگر تاب ندارم، رفته است قرارم. چون آهوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و ستیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسله مویم از دیده ره کوی تو با عشق شویم. با حال نزارم، با حال نزارم.
در بند و گرفتار بران سلسله مویم، از دیده ره کوی تو با عشق بشویم. با حال نزارم، برخیز که داد از من بیچار ستانی. بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی.
برخیش که داد از من بیچار ستانی. بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی. تا لب شیرین به سخن بازگشایی، خوش جلوه نمایی. ای برده امان از دل عشاق کجایی. تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند. ورنه ز وجودم اثری هیچ نماند، جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
تا آن لب شیرین به سخن باز گشایی، خوش جلوه نمایی. ای برد امان از دل عشاق کجایی. تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند. برنز وجودم اثری هیچ نماند، جز گرد و غبارم.
برخیز که داد از من بیچار ستانی. بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی. تا لب شیرین به سخن بازگشایی، خوش جلوه نمایی. ای بردم تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند. ورنه ز وجودم اثری هیچ نماند، جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
در بند و گرفتار بران سلسله مویم، از دیده رهی کوی تو با عشق بشویم. همراهان، گاه خداحافظی دیگر رسید تا به اتفاق سرکار خانم بیاد که صدایشان گرما بخش این برنامه بود، با شما خداحافظی کنیم. با یادآوری اینکه آهنگ صیاد علیرضا افتخاری بر روی غزل مستزاد از مهدی عابدینی تقدیم شما عزیزان کرد. ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتن. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان.
با یاد و نام تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر شروین شکوهی، متخصص طب داخله و فوق تخصص بیماری های عفونی یا انتانی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به کرونا ویروس و شیوع کووید 19 و علائم مثل تب و سرفه با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل به طور کلی دکتر سر گفتن که در شرایط فعلی در سطح دنیا با توجه به شیوع و پاندمی کرونا ویروس یا کووید 19 ما اگر کمترین علائم زکامی و ریزش و سرماخوردگی را داشته باشیم لازم است که به خاطر خطر کرونا او را کرونا تلقی بکنیم، فکر بکنیم، حتی اگر خلافش ثابت شود. به این معنی که به هر حال ما باید به مردم، اونایی که علامت دارن، اونایی که مشکلات دارن، اونایی که علائم جزئی متوسط یا هر اندازه از علائم سرماخوردگی و زکامی را دارن، اگر که همچو شرایطی برایشان پیش بیاید، اینا باید کرونا را پیش خود فرض بکنن. دکترای معالج باید برو توصیه بکنه صرفا از جهت قرنطین و مسائل قرنطینه و رعایت مسائل صحی و بهداشتی که باید رعایت شوه و در خانواده، در محل کار، در بیرون، در بازار، در کوچه، در هر جایی که هست او باید رعایت تمام مسائل قرنطینه را انجام بده، چون ممکن است که این علائم و نشانه هایش از کرونا باشه، چی تب و سرفه باشه، چی بدن درد باشه، چی گلون درد باشه و چی سردرد و لرز و ای چیزها. یعنی ممکنه تنها یکی از این علائم وجود داشته باشه یا دوتای از این علائم وجود داشته باشه، باز هم ما باید شک به احتمال کرونا داشته باشیم و ای به خاطر ایست که تمام شرایط و موارد و پروتکل ها و دستورالعمل های قرنطینه و مسائل صحی و حفاظتی و وقایوی را مراعات بکنیم. به هر حال امید است که بحث مورد توجه تان قرار گرفته باشه. گفته شد که به هر حال حساسیت های مختلفی که از نظر تست ها انجام میشه این میتونه 1% اشتباه وجود داشته باشه. یک نفر ممکنه تست پی سی آر برای کروناش منفی باشه اما واقعا آلودگی داشته باشه و ناقل باشه. و نکات بسیار مهم دیگه هم اشاره شد که افرادی که کرونا ویروس دارن حداقل یکی دو روز قبل، ممکنه چند این روز قبل باشه ولی حداقل یکی دو روز قبل از علامت دار شدن، یعنی پیش از اینکه علائم بیماری و مریضی ظاهر شوه، این میتونه ناقل باشه، مصری باشه. یعنی به این معنی که میکروب میتونه به دیگرا و به محیط و جامعه و اطرافیان خودش منتقل بکنه و سرایت بده. و همینطور به هر حال اشاره شد که کرونا ویروس جز ویروس های شایعی بوده که در سالهای قبل و در اعصار و قرنهای قبل بشر با او در تماس بوده، شایع‌ترین علت سرماخوردگی ها و زکامی های ما بوده، اما این نوعش جهش یافته است، تغییر شکل یافته است که باعث این مشکلات شده. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب شکوهی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین. تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه میخوایم بپرسم که شما به هر حال توجه دارین که در ایام و شرایطی که ما الان قرار داریم، یکی از مشکلات موضوع قضاوت ها و تفسیرهای خود مریض از علائم و نشانه هایشان است. شما در جلسه قبل گفتین، من در مقدمه مختصرا اشاره کردم که به هر حال کوچکترین علامت و نشانه میتونه یک نشانی از احتمال بیماری کرونا باشه، ای به خاطری که ما تمام مسائل قرنطینه و مسائل وقایوی و حفاظتی و چیزها را باید مراعات بکنیم نسبت به خود و اطرافیان و جامعه. و ای که به هر حال افرادی که من میگم تفسیر و قضاوت های از علائم و نشانه ها کوشش میکنن که مریضی را انکار بکنن، یعنی ممکن است کرونا داشته باشن، یعنی وقتی با علائم و مشکلاتی که مراجعه میکنن، اما خب میاین میگن که من از قبلم سرفه داشتم یا سالهای قبل من اینمی قسمی مریض میشدم و زکام و سرما خورده میشدم، یا ای که سرفه هایم با خلط و بلغم همراه است، خشک نیست، چون شنیدن که سرفه های کرونا ویروس خشک است مثلا، یا ای که مثلا میگه من آبریزش دارم و از این قبیل چیزا، سعی میکنن بگوین که من کرونا ندارم و نمیتونم کرونا داشته باشم. این دلایل، این صحبت ها برای نداشتن کرونا در افراد برای انکار قضیه آیا قابل قبول است؟
خب سلام دارم خدمت شما همکاران محترمتون، عرض خسته نباشید. خب متاسفانه بعضی از هموطنان همش هم تو اینترنت هم دوتا سایت خوندن و فکر میکنن که دیگه همه چی رو میدونن. کرونا میتونه همه این نشانه‌ای که شما فرمودین رو داشته باشه، کدوم اینا به ضرر وجود کرونا نیستش. خب کسی که از قبل سرفه داشته، حالا به هر دلیلی که بوده، الان نمیتونه کرونا بگیره؟ یعنی این که نمیشه که.
بله،
بنابراین خب بله، یه خود ممکنه که تعداد سرفه ها، شکل سرفه ها تغییر کرده باشه، ولی این که بگیم که چون من قبلا سرفه میکردم دیگه الان کرونا ندارم، اینطوری نیستش. خب کرونا الان، حالا کووید یا کرونا، یه مثل یه تابو شده، متاسفانه ازش فرار میکنن. بعضیا میگن که ما HIV داشته باشیم بهتر از این کرونا، همه فرار میکنن ازش. خیلی دوست ندارن که براشون تشخیص کرونا داده بشه، یا تا میگیم که کووید، میگه خدا نکنه. خب این که خب این چیزیه که، خب کووید یه ویروسیه که این ویروس در گردش بوده، در همه آثار بوده، یکی از شایع‌ترین دلایل سرماخوردگی بوده، اصلا چیز عجیبی نیست. حالا این یه تغییری کرده که این تغییر منجر به تعداد بیشتری از مبتلایان شده، به این شده که بیشتر از ویروس قبلی احتمال انتقال اتفاق افتاده و مرگ و میرش بیشتر از ویروس قبلی. یه تغییر توی ویروس اتفاق افتاده.
بله،
ویروس همون ویروسه، یعنی 80-90% شبیه همون ویروسه. بنابراین چیز عجیبی نیستش. ویروس سرماخوردگیه. هر کی میگیم، میگه من سرما خوردم، کرونا نیست. کرونا خب سرماخوردگیه دیگه، چیزی نیستش که. بارها من اینو گفتم به حالا هموطنان محترم. بنابراین همطور که شما فرمودین، تمام علائمی که فرمودین میتونه نشانه های کرونا باشه. حالا ممکنه دیرتر ظاهر بشه تو بعضیا، ممکن تو بعضیا زودتر ظاهر بشه، ممکن تو یه نفر فقط تنها علامت باشه، ممکنه همراه علامت های دیگه. کاملا بستگی به ایمنی اون فرد داره و ژنتیک اون فرد داره که چه جوری این کرونا رو به هر حال شکل به خودش نشون بده. ممکنه که یه ویروس کرونا رو یه حالا پدری که کار میکنه، سر کار میاد، ویروس رو گرفته باشه فقط با اسهال، در صورتی که همین پدر به بچه و خانومش منتقل کنه، یکیشون با سرفه خلطدار، یکیشون با تنگی نفس.
بله،
بنابراین این که بگم من چون خلط دارم پس کووید نیست، چون قبلا سرفه میکردم پس کووید نیست، هیچ کدوم اینها نمیتونه رد کننده ویروس کرونا باشه. هر علامتی که شبیه ویروس کرونا باشه، در درجه اول بعد کرونا فرض بشه برای قرنطینه، و اگه تیپیک شد دیگه برای درمان.
بسیار تشکر دکتر صاحب. میدونیم که یکی از علائم و نشانه های کرونا در سیستم تنفسی نفس تنگی است، تنگی نفس، که خب وقتی عارض شده و به وجود میایه، افراد زیاد استرس گرفته و مشوش میشن. مثلا افرادی که میگن شبها وقت میخوابم و دراز میکشم، یک حالت نفس تنگی برام ایجاد میشه. یا کسایی که میگن ما گهگاهی در شبانه روز تنگی نفس میگیریم، نفس تنگی پیدا میکنیم. اینمی نفس تنگی های قسمی چقدر اهمیت داره و در مریضی کرونا در چه حالتی دکتر صاحب، در چه وضعیتی از تنگی نفس باید حتما مراجعه شوه به دکتر و شفاخانه و مراکز درمانی؟ شما چی توصیه دارین؟
تنگی نفسی مهمه که باقی بماند و پیش رونده باشد. من خودم جز کسایی هم که کووید گرفتم، اول اسفند جز اولین نفران بودم. تنگی نفس هایی که میاد و میره خیلی وجود داره. یه ساعت دو ساعت ممکن تنگی نفس داشته باشم و بعد خوب بشه. در شرایط خاص، در پوزیشن های خاص، مثل ایشون که میخوابه میگه نفسم تنگ میشه، خوب میشه. تنگی نفسی مهمه که تنگی نفس که بماند برطرف نشود و بدتر شود. این تنگی نفس مهمه و باید حتما به پزشک مراجعه کنند. در غیر این صورت تنگی نفس هایی که میاد یه ساعت میمونه و میره، دوباره 10 ساعت دیگه همین تکرار میشه، اصلا اینا مهم نیست. به مقدار به تعداد خیلی زیادی در افرادی که هیچ مشکلی ندارن، بیشتر مایلد و مودریت، اون درصد عفونتشون و اون شدت بیماریشون خیلی زیاد نیستش، توشون دیده میشه و عجیب نیستش.
بله بسیار تشکر. یکی از مسائل دیگه دکتر صاحب نسبتا شایع هم هست در میان جامعه، تحریکات و واکنش‌های مختلف به عوامل خارجی است به صورت سرفه، مثلا با مواد مختلف کیمیاوی یا اینمی ماسک هایی که استفاده میشه، بعضی آدم ها حساس هستن، به صورت سرفه یک واکنش و ریاکشن نشان میتن، یا حتی وقتی بعضی آدم ها در هوای سرد و خنک قرار میگیرن دچار سرفه هایی میشن. خب اینجا باز تشویش و سوال مطرح میشه که چی کار کنن وقتی سرفه دارن در این شرایط کرونایی. شما چی توصیه دارین؟ بلافاصله باید اقدامی به کارهای درمانی و مراجعه به دکتر داشته باشن؟ در این ارتباط یک توضیح بفرمایید.
خب همطوری که شما همون اول برنامه فرمودین، واقعا زندگی هممون یه جورای عوض شد. اینکه همه داریم ماسک استفاده میکنیم، همه کلی الکل و وایتکس استفاده میکنیم، اینا همشون برای کسایی که آلرژیکن ایجاد آلرژیشون رو بدتر میکنن. خب اینم هست و واقعا گاهی اوقات اشتباه میشه. حتما پزشکان به این مسئله اشراف دارن و دقت میکنن، ولی خب خود هموطنان محترم هم بدونن که تشخیصی که اول رد کنیم تشخیص های مهم و بعد بگیم که این سرفت مال این جرنه، این مسئله با یه پزشکی حتما مشورت کنن که بهشون بگن چه جوریه. هوای سرد جز دلایلی که خب بعضیا رو میتونه این اتفاق براشون بیفته.
بله
خود استفاده از مواد شیمیایی، خود ماسک، خیلی به خود ماسک حساسیت. بارها شده که بیماران میان و ماسکشون رو عوض میکنیم. خب جنس های مختلف هست اون ماسک حساسیت دارن. خب روش زندگی که عوض شده، از موادی داریم استفاده میکنیم که قبلا نمیکردیم. ممکنه ایجاد همین سرفه های خشکی که میفرمایید و پشت سر هم تحریکی اتفاق بیفته، ولی همیشه اول اون بدر رو رد کنیم، بعدن بگن که اونه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم چی آماده ساختن.
سرفه یکی از مکانیزم های دفاعی بدن جهت جلوگیری از ورود محرک های خارجی به گلو و راه های هوایی است. این محرک های خارجی باعث تحریک اعصاب و ارسال پیام به مغز می شوند. سپس مغز به عضلات قفسه سینه و شکم دستور می دهد که با خارج کردن هوا از طریق سرفه باعث خروج محرک خارجی شوند. این که هر از گاهی سرفه کنید طبیعی است و همچنین خوشبختانه نشانه سلامتی شماست. همانطور که سرفه های گهگاهی طبیعی است، اما سرفه های مداوم می تواند نشانه اختلال یا بیماری باشد. سرفه بر حسب زمان درگیری به دو صورت حاد و مزمن است. سرفه ای که کمتر از 3 هفته طول بکشد، سرفه حاد است و سرفه مزمن در بزرگسالان زمانی است که طول مدت درگیری بیش از 8 هفته باشد. در مورد کودکان، زمانی که سرفه بیش از 4 هفته طول بکشد، سرفه مزمن در نظر گرفته می شود. توجه داشته باشید که برای درمان سرفه حتما با پزشک خود مشورت کنید و از هیچ دارویی برای درمان سرفه به صورت خودسرانه استفاده نکنید. همچنین دقت کنید که در کودکان زیر 4 سال به هیچ عنوان بدون مراجعه به پزشک از دارو استفاده نکنید. اگر سرفه شما یا کودکتان بعد از چندین هفته بهبود پیدا نکرد یا این علائم را داشتید، به متخصص ریه یا دکتر اطفال مراجعه کنید. سرفه همراه با خلط غلیظ یا بلغمی، خستگی، تب بیش از 38 درجه سانتیگراد و تنگی نفس. اما تب یا دمای بالای بدن واکنش طبیعی بدن به بسیاری از بیماری هاست. تب به خودی خود معمولاً مضر نیست و در واقع به سیستم ایمنی بدن کمک می کند با عفونت مبارزه کند. درجه حرارت طبیعی بدن در طی روز تغییر می کند. دمای بدن صبح ها پایین تر و عصرها بالاتر است. لطفاً با ما همراه باشید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای شروین شکوهی فوق تخصص بیماری های عفونی یا انتانی صحبت های مفصل و مناسبی کردند در رابطه با اینکه بر حال متعاقب هر عفونت ویروسی و وایرال میتونه یک التهاب و مشکلات در ششها و ریه‌ها به وجود بیاید، یعنی یک برونکایتیس بعد از عفونت ویروسی ممکنه که در راه‌ها و مجاری تنفسی به وجود بیاید که شایع‌ترین علتش هم ویروس هاست از جمله کرونا، که باز میتونه اینجا مهمترین علامت نفس تنگی باشه، سرفه باشه و از این علائم. و اشاره شد که بعض افراد هم آلرژیک هستن، یعنی میتونن به میزان کم یا زیاد اینا سرفه بکنن، به عوامل مختلف اینا حساس باشن، که به هر حال اگر مشکلات تنفسی و تنگی نفس به صورت متناوب باشه، گهگاهی باشه، ما زیاد نباید تشویش بکنیم، نباید نگران باشیم. اما اگر نفس تنگی و تنگی نفس دائمی است، پیش رونده است، روز به روز شرایط یک فرد بدتر میشه، این حتما باید مراجعه شوه و اقدامات لازم زیر نظر دکتر معالج صورت بگیره. برحال امید است که بحثمون توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب شکوهی، با توجه به شواهد و مستندات و تجربیات علمی دقیق در جهان، تأکید شده که امروزه علائمی چون تب و سرفه با یا بدون بدندرد یا بالعکس یک بدندرد که تبم نداشته باشه، هر علامت از زکامی و سرماخوردگی تشخیص اولش و احتمال اول کرونا ویروس و کووید 19 است. اما خب ممکن است دیگه ویروس ها مثل دوران های قبل عامل اینمی علائم و نشانه ها باشه و همی شرایط با وجود بیاره. اگر در مورد سایر عوامل ایجاد کنندی اینمی علائم و مشکلات که البته در اولویت هستن و مهم هستن یک توضیح بگوین ممنون میشیم.
خب ویروس های دیگه هم در گردش هستن، به هر حال با تو فصل های مختلف ویروس های مختلف در گردشن. خب توی فصل تابستان که بود یکی دو تا ویروس دیگه هم حتما بودش، حالا اسمش اینجا گفتن نداره.
بله.
ولی داریم وارد فصل سرما میشیم، یواش یواش ویروس خطرناک و ترسناک اینفلوانزا هم میاد اضافه میشه. بنابراین حالا اون هم اسم سرماخوردگیه، کووید هم اسم سرماخوردگیه، ویروس RSV هم اسم سرماخوردگیه، همشون سرماخوردگیان. ولی خب ما باید ببینیم کدوم مهمتره و کدوم رو باید براشون کاری انجام بدیم. احتمال خیلی زیاد دیگه تلایه های اینفلوانزا شروع میشه و بعد از اون دوباره به پیکش میرسه. متاسفانه با شرایطی که پیش اومده الان احتمالاً پیک ما هم پیک کووید هم همپوشانی داره با پیک اینفلوانزا، حداقل تو اوایلش. بنابراین فصل سرد بسیار سختی را برای پرسنل پزشکی و برای مردم عزیزمون.
بله.
که بر صورت بله ویروس های دیگه داریم تو وارد فصل سرما میشیم، که دو تا ویروس که مهمترینشون اینفلوانزاست، یواش یواش تلایه هاش پیدا میشه و میره که به پیک خودش برسه. راه های انتقال اینفلوانزا و راه های انتقال کووید خیلی شبیه همن، یعنی وقتی که ما همین فاصله گذاری اجتماعی، حالا رعایت مسائل بهداشتی مثل دست شستنی که شما فرمودین، استفاده از محلول های الکلی ضد عفونی کننده، استفاده از ماسک، استفاده از حالا شیلد یا حالا عینک های موجود، اینا همشون جلوگیری از اون هم میکنه. این یه خبر خوبه، یعنی که اگه بخوایم اگه که مصمم باشیم که کووید نگیریم، برای اینفلوانزا هم میتونیم باز مصمم باشیم که نگیریم. ولی در هر صورت یه سری اختلافات کوچیکی داره، که مثلا خبر خوبش اینه که اینفلوانزایی ها معمولا علامت دارن و منتقل میکنن. مشکل ما توی کووید یا بیشتر بی علامتان منتقل میکنن.
بله.
اینفلوانزا خوبی داره که بی علامتاش حالا توی پرودرامالش یه مقدار کمی، ولی خیلی قابلیت انتقال رو ندارن و این خب خبر خوبیه. ولی همینطوری که شما فرمودین بله ویروس های دیگه جز تشخیص های ما هستن. حالا در مورد الان داریم صحبت کنیم، سرماخوردگی با ویروس های دیگه تشخیص بعده.
بله.
خب مثل تمام ادوار وقتی کسی با تب و سرفه میاد ممکنه که عفونت ریه پیدا کرده باشه با یه باکتری، لازم نیست حتما ویروس بوده باشه. این هم جزء تشخیص افتراقی ما هست، یعنی همه رو ما فکر میکنیم کووید، ولی ممکنه واقعا ذات و ریه باشه، ذات و ریه باکتریال باشه، به هر دلیلی اتفاق افتاده باشه که با تب و سرفه ممکنه مراجعه کنه.
بله.
اینکه پس من بخوام بگم که فقط ویروسه اینطوری نیست. ما میگیم که کووید حتی اگه خلاف ثابت شود از نظر اهمیتش در سلامت جامعه است که اینو میگیم، وگرنه خب همه پزشکان دنبال دلایل دیگه میگردن و پیدا کنن درمانشون میکنن. اینطور نیست که فقط همه فکر کنن که حالا کووید و کار دیگه ای نمیکنن. دلایل دیگه ای که سرفه ایجاد میکنه، خب دلایل زیادی هستن، همونطور که حالا قبلا هم اشاره کردیم، دلایلی که آلرژی ایجاد میکنن و آلرژی فرد باشه میتونه سرفه رو ایجاد کنه. حالا این آلرژی میتونه توی مجاری تنفسی باشه، این آلرژی میتونه تو سینوس باشه. یعنی خیلی ها هستن که سینوزیت آلرژیک دارن و سرفه میکنن، ترشح پشت حلقشون میاد و اینکه سرفه میکنه، ولی اینا معمولا تب ندارن. اگر تب کنن یه اتفاقی افتاده که این مسئله به هر حال سرفهشون یا بیشتر شده یا حالا خلطدار شده یا هر کدوم اینها، حتما باید دنبال دلیلش برن. یکی ممکنه سینوزیت مزمن داشته باشه، ترشح پشت حلق داشته باشه و سرفه فکر کنه خب همونه داره ادامه، ولی وقتی تب کنن حتما یه اتفاقی افتاده که این اتفاق بعد به هر حال کسانی که سینوزیت دارن خروجی سینوساشون خیلی باز نیست، جالب نیست، ترشحات میتونه باقی بمونه و عفونت نسبت به افراد معمول جامعه بیشتر اتفاق میفته. چیز عجیبی نیستش این مسئله که بخوان با عفونت مراجعه کنن. بنابراین تشخیص دیگه مطرح هست، حتما باید کسایی که صاحب نظرن در این مورد نظر بدن، ولی خب اولین تشخیص به خاطر اهمیتش همیشه کوویده.
درست، بسیار تشکر. پس دیگه عوامل ویرال و باکتریال هم در شرایط علائمی را ممکنه با وجود بیاره که شبیه علائم کرونا است. دکتر صاحب، در مورد واکسین انفلوانزا هم یک معلومات بتین در لحظات پایانی برنامه، چون به هر حال شیوع انفلوانزا را مثل سالهای قبل ما در فصل خزان و زمستان داریم، در فصل خنک داریم، اما خب در شرایط فعلی با توجه به استرس و نگرانی های جامعه بفرمایید که کیها لازم است و ضرورت جدی که حتما باید واکسین انفلوانزا را زرق و تزریق کنن.
خب واکسن انفلوانزا بهتر که همه بزنن، ولی خب ما به خاطر اینکه خب هیچ جای دنیا اینقدر تعداد واکسن که به هر حال همه بزنن، اولویت ها رو مشخص کردیم. اولویت ها، من به دو دسته اولویت ها رو تقسیم میکنم. یکی از اینها کسانی هستن که در معرض این ویروس قرار دارن، هم خودشون مهمن که بیمار نشن، هم مهمن که به بیماران منتقل نکنن. در دسته اینها پرسنل پزشکی هستن. پرسنل پزشکی بهداشتی که در بیمارستان هستن به این دلیل حتما جزء اولویت ها هستن. پرسنل پزشکی بهداشتی پزشک و پرستار و ماما نیستن، تمام کسایی هستن که در یک بیمارستان دارن کار میکنن. دسته دوم کسانی هستن که اگر این ویروس رو با این ویروس آلوده بشن، احتمال اینکه عارضه دار بشن نسبت به افراد معمول جامعه خیلی بیشتره. اینها یه سری افرادی هستن که اینها رو ما جزء اولویت ها حساب میکنیم. خب یکی سن افراد بالای 65 سال، بچهای زیر 5 سال حتما جزء این افراد هست. البته 6 ماه به بالا، زیر 6 ماه واکسن نمیزنیم. کسانی که مشکلات زمینه‌ای قلبی، ریوی، کلیوی، کبدی، متابولیک، همه اینها رو دارن، جزء دلایلی هستن، جزء مواردی هستن که ما تو اولویت قرارشون میدیم. کسانی که داروهای کاهنده ایمنی مصرف کنن، حالا یا سرطان دارن یا پیوند شدن یا به خاطر بیماری روماتیسمی، هر کدوم اینها داروهای کاهنده ایمنی که دارن مصرف میکنن جزء اولویت‌های ما هستن برای اینکه این واکسن دریافت کنن.
بله.
خانم‌های حامله و اون بازه زمانی کوتاه بعد از زایمانشون، اینها هم جزء اولویت‌ها هستن. کسانی که بسیار چاق هستن، یعنی وزنشون نسبت به قدشون خیلی زیاده، اونها هم کسانی هستن که به هر صورت فاکتور خطر رو دارن و جزء اولویت‌های ما هستن که حتما واکسن بشن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.